ورود یک ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس پس از مدتی طولانی.
این ناو جزء مدرن‌ترین ناوهای هواپیمابر آمریکاست.
کنارگیری وزیر دفاع آمریکا.
آقای ماتیس یه شخصیتی است که بیشتر از 40 سال در خاورمیانه مشغول کار بوده.
امضای اسناد همکاری تهران و آنکارا در جریان سفر حسن روحانی به ترکیه. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. ناو هواپیمابر یو اس اس جان سی استنیز و شناورهای همراهش برای اولین بار از هنگام خروج آمریکا از معامله هسته‌ای روز جمعه وارد خلیج فارس شدند. به گزارش اسوسییتد پرس با ورود کشتی‌های آمریکایی شناورهای سپاه پاسداران این ناوگروه آمریکایی را دنبال کردند و یک پهپاد را به پرواز درآوردند. آنها همچنین چند راکت را دور از هواپیما بر و کشتی‌های همراه آن آزمایش کردند. در ارتباط با دلیل ورود این ناو هواپیما بر آمریکا به خلیج فارس با یک کارشناس مسائل نظامی گفتگو کردیم و دیدگاه وی را جویا شدیم. حسین آریان در بریتانیا.
یکی میتونه از دلایلش اجرای این رزمایشی باشه که نیروی زمینی ارتش به نام پیامبر اعظم 12 داره اجرا میکنه. گویا این که برنامه ریزی برای فرستادن ناوها معمولا از مدتها قبل صورت میگیره در نیروی دریایی آمریکا، ولی با توجه به این تقارن احتمالا اینه فرستادن. یکی از دلایل دیگرش میتونه برگرده به سخنان گذشته و به ویژه اظهارات اخیر آقای حسن روحانی در مورد اینکه اگر ما نتوانیم نفت صادر بکنیم، به طور ضمنی تهدید کرده که ما عبور مرور رو یا به طور کلی صادرات نفت رو از راه تنگه هرمز قطع می‌کنیم، یا اینجور وانمود کرد که دیگران هم قادر نخواهند بود نفت صادر کنند. این به باور من برای نشون دادن در واقع قدرت نظامی آمریکاست که خیر، این یک آبراه آزاده، ما رفت آمد میکنیم و این رو باز نگه میداریم. در این حال کاهش رفت آمد این ناوها به خلیج فارس و همینطور به طرف دریای عمان به ویژه ناو هواپیمابر میتونه ناشی از کاهش و در حال حاضر قطع حملات هوایی علیه داعش و دیگر گروه ها در سوریه باشه، برای اینکه اون موقعی که آمریکا در اوج بمباران و عملیات علیه داعش در عراق و در سوریه بود، برخی از عملیات از طرف این ناوها انجام می گرفت که می رفتن عملیات انجام می دادن، سوخگیری در هوا می کردن، دوباره می اومدن می نشستن. همینطور انگلیسی ها در قبرس یا از پایگاه آمریکا در عراق.
ناو هواپیمابر استنیز آقای آریان چه ویژگی ها و توانایی هایی داره؟
خب این ناو جزء مدرن‌ترین ناوهای هواپیمابر آمریکاست. به طور کلی یک ناو هواپیمابر یک پایگاه هوایی شناوره، یعنی حدود بیش از 90 فروند انواع اقسام هواپیماها رو حمل میکنه، جنگنده ها و بمب افکنه ها رو، چند هزار نفر پرسنل داره و این پایگاه هوایی به هر جا که میره، هر جای دنیا، یک رشته از ناوها، معمولا چند فروند از ناو شکنها، این رو همراهی میکنند، یعنی یک گروه رزمی تشکیل میدن. ناو هواپیمابر عملیات هوایی انجام میده و این ناوها حفاظت این پایگاه هوایی شناور رو در مقابل تهدیدات احتمالی سطحی و زیر سطحی به عهده دارند.
آقای آریان، در سالیان گذشته که ناوهای هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس رفت و آمد داشتن، گفته میشد که این یک برنامه عادیه که همواره در اون سالیان دو ناو هواپیمابر همواره وجود داشتن که یکیشون انگام که ترک میکرد یکی دیگه جای اون رو میگرفت. آیا ورود این ناو هواپیمابر استنیز هم در راستای همون برنامه‌های سالیان گذشته است؟
در راستای همون برنامه هست، ولی همینطور که میدونیم این رفت آمدها خیلی کاهش یافته. یکی این که عملیات به طور کلی در عراق تقریبا تموم شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که ما داعش رو شکست دادیم، و یکی دیگه این هست که آمریکا بیشتر این منابع خودش به یکانهاشو و توجه خودشو سوق داده به طرف شرق آسیا و به طرف چین. از نظر استراتژیک چین و به طور کلی اون بخش از دنیا و تهدیدهای احتمالی و استراتژیکی که آمریکا تلقی میکنه و حس میکنه از طرف چین، اینی که توجهش به اون قسمت از دنیاست و بیشتر ناواش میرن به اون قسمت ها، گویی که بعضی از اینها به طرف اروپا و یا جاهای دیگر هم دریانوردی میکنن. اون اهمیت استراتژیکی رو که خلیج فارس در گذشته به ویژه برای آمریکا داشته، درجهش واقعا کاهش یافته. حالا مهمترین ارجحیت آمریکا، مهمترین برنامه و اون تلقی تهدیدی که آمریکا داره از طرف مقابل متوجه چین هست. چین هست که بزرگترین رقیب آمریکا شده در شرق آسیا.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی بود در بریتانیا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در تهران رئیس دفتر حسن روحانی با اشاره به موضوع درگیری لفظی یک نماینده مجلس شورای اسلامی با یک کارمند دولتی در گمرک میگوید مجلس نمیتواند برای خودش تصمیم بگیرد و خواهان تشکیل کمیته مشترکی برای رسیدگی به این موضوع شده، کمیته مشترکی مرکب از دولت و مجلس. وحید پروستاد.
واکنشان نسبت به درگیری لفظی میان نماینده سراوان در مجلس و یک کارمند گمرک همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران گفته زمانی که چنین اتفاقی می افتد باید در دولت و مجلس کمیته مشترک تشکیل دهی و نمایندگان دولت و مجلس با هم بنشینند و بر اساس انصاف مشکلات را بررسی کنند. چند روز پیش فایلی تصویری از محمد باسط درازهی نماینده سراوان با یک کارمند گمرک و ارباب رجوعی منتشر شد که نشان می‌داد این نماینده مجلس الفاظ تندی به کار می‌برد. صدای این درگیری را می‌شنوید.
شما یکی باید اجازه بده دیگه.
رو تر باز کنم میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران همچنین گفته درست نیست که مجلس برای خودش تصمیم بگیرد و نظر اعلام کند. به گفته او اگر حرف همدیگر را هم قبول نداریم این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهیم تا این مورد اختلافی را مورد بررسی قرار دهد. با وجود این در روزهای گذشته حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز گفته بود بر اساس قانون باید با نماینده مجلس و کارمند آن مجموعه برخورد شود. صدای حسین علی امیری.
قرار بر این شد که قانون و مقررات اجرا بشه. یکی از کسایی که به نماینده محترم سراوان اهانت کردن کارمند دولت نبود، ارباب رجوعی بوده، که خب قرار شد که نماینده محترم نسبت به ایشان اعلام شکایت بکنن در دستگاه قضایی و در دادگاه های دادگستری مورد رستگی قرار بگیره. عرض شود نحوه برخورد کارمند محترم گمرک هم بنا شد که ارجاع بشه به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. اگر احیانا قصوری صورت گرفته، تقصیری متوجه کارمند مربوطه شده، مطابق قوانین و مقررات رسیدگی بشه.
علاوه بر واکنش به این موضوع در بین چهره‌های دولتی، برخی از نمایندگان و مجلس هم به طور ضمنی و یا سریع خواهان عذرخواهی نماینده سراوان شدند. جلال میرزایی نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس در گفتگو با اعتماد آنلاین با اشاره به اینکه مردم نسبت به مسئولان در سطوح مختلف بدبین و بی اعتماد شدن میگوید رفتار نمایندگان سنجیده نیست، یک بی احترامی نسبت به نماینده سراوان صورت گرفته، اما این نماینده در شکل گیری آن حادثه نقشی اساسی داشته و میتوانست مدیریت کند. به گفته جلال میرزایی نماینده مجلس، نماینده سراوان باید شهامت عذرخواهی را داشته باشد. صدای احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره همین موضوع:
مشکلاتی که امروز برای کشور و مردم به وجود اومده خیلی در فشار هستن، بالاخره مراجعات زیادی دارن، اما این دلیل نمیشه که ما عصبانی بشیم.
محمد قاسم عثمانی نماینده مجلس در گفتگو با وبسایت انتخاب با اشاره به اینکه چرا وزیر اقتصاد را بابت رفتار یک کارمند که باب طبع نماینده سراوان نبوده استیضاح کنیم، گفت: من کرد و اهل سنت هستم، برخورد با نماینده سراوان ربطی به قومیت و مذهبش نداشت. اشاره این نماینده مجلس با آن بخش از فایل تصویری نماینده سراوان است که بعد از درگیری در گمرک منتشر شد و توضیحاتی درباره آن ماجرا داد. نماینده سراوان گفت کارمند گمرک به قومیت او توهین کرده است. صدای محمد باسط درازه‌ای نماینده سراوان:
در خصوص کلیپی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده، به اطلاع میرسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده، که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است، با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تحریف و همگامسازی کلمات تهیه و منتشر گردیده که از سوی مقامات قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می باشد.
محمد قاسم عثمانی نماینده مجلس با بیان اینکه ماجرای نماینده سراوان جلسه غیر علنی نیاز نداشت گفت: آقای درازه‌ای 2 ساعت بعد از آن اتفاق با احترام به آن اداره وارد شده و با او تماس گرفتند. به گفته این نماینده مجلس 2 ساعت بعد موضوع حل شده، اما چون این مسئله وارد فضای مجازی شد حواشی برای آن پیش آمد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان:
قبلا هم درگیری بین نمایندگان مجلس و کارمندان دولت سابقه داشته، اما این برای اولین بار هست که موضوع به این گستردگی مطرح میشه و مجلس برای اون جلسه غیرعلنی برگزار میکنه. دلیلش هم قاعدتا شبکه‌های اجتماعی و انتشار گسترده فیلم این درگیری بوده.
روز پنجشنبه منوچهر جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در گفتگو با خبرگزاری تسلیم خبر از مختومه شدن پرونده نماینده سراوان در این هیئت داد. اما روز جمعه علیرضا سلیمی، عضو دیگر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، به خبرگزاری فارس گفت اصلا جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نشده که نتیجهش مختومه شدن این پرونده باشد.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز.
متاسفیم برای این مدیران نالایق مملکت، این بیسوادانی که انگار نه انگار حکومت تشکیل شده بود برای اینکه پشتیبان فقرا و تنگ دستان بشن. آقای روحانی اینقدر دروغ نگو، مردم سفره‌هاشون خالیه، مشکلات معیشتی دارن، قدرت خریدشون روز به روز داره میاد پایین. تو رو خدا اینقدر دروغ نگو، به فکر مردم باش.
بگو آقای روحانی، شما یه داری میدی اقتصاد درست میشه، تا کجاش اقتصاد درست شده؟ آقای روحانی من خدا به خدا قسم بچه‌م خونه نداره بخوره، یعنی برای ماهی 400 هزار تومان کرای خونه موندم، 2 تا بچه دارم نمیتونم خرجشون رو بدم. کجا اقتصاد داره درست میشه؟ قشر قوی روز به روز قوی تر میشه، قشر ضعیفی مثل ما روز به روز ضعیف تر. شما کجا به فکر ماهی؟ کل رئیس رؤسا سر پول میخوابند، ما سر کار میخوابیم.
مسئله خیلی خوبی داریم که میگن طرف تو دیرا نمیدادن، خواه سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. کسانی که خارج از کشور هستن و به نام اپوزیسیون فعالیت میکنن، اگر نتونن این مسئله رو بین خودشون حل بکنن، یعنی نتونن متحد بشن، پس همون بهتره که اصلا صحبت از انقلاب و تغییر رژیم اینا نکنن. خب شما وقتی هیچ مقامی، هیچ پستی نداری، نتونی خیلی راحت با مخالف خودت سر یه میز بشینی مثلا صحبت بکنی، خب چطور میخوای بیای تو کشور خودت با اون پست و مقام های بالا، با اون پولای کلون، چطور میخواین اون موقع با هم یکی بشید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که گزارش‌ها کیست، جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا بر سر اختلاف نظرهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در عرصه سیاست خارجی از سمتش به عنوان وزیر دفاع آمریکا استعفا داده، اما دونالد ترامپ گفته است که وی 2 ماه دیگر بازنشسته خواهد شد. هانا کاویانی از رادیو فردا در مورد استعفای جیم ماتیس دیدگاه یک تحلیلگر امور سیاسی در آمریکا را جویا شده است. آلکس وطنخواه در واشنگتن.
ببینید، آقای ماتیس یه شخصیتی است که بیشتر از 40 سال در خاورمیانه مشغول کار بوده، از لبنانش گرفته، بعدها در افغانستان و عراق و اینی که فرمانده کل نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه بودن، همه اینا رو که بذاریم کنار، حرفای ایشون رو شما گوش کنید، اگر سخنرانی‌هاشون رو گوش کنید، خیلی واضح است به نظر من که ایران رو یک رقیب اصلی آمریکا در اون منطقه میدونن و با این حال شخصیتی هست که چون خودش جنگ رو مزه کرده، سمت جنگ رفتن برای این شخص خیلی کار سختیه. یک جنرال 4 ستاره است، ولی همیشه تا اونجایی که من میدیدم میگفتش که آخرین کاری که باید بکنیم جنگ، اول باید از طریق دیپلماسی ببینیم که میتونیم مشکلاتمون رو با حتی رقیبای خودمون حل کنیم. ببینید، ایران امروز باید ببینه و انتظار داشته باشه و این امید داشته باشه که کسی که بعد آقای ماتیس میاد در پنتاگون آمریکا یک شخصی باشه که هم همچین نظرهایی داشته باشه. در بدترین لحظه ممکنه کسی سر کار بیاد در پنتاگون که مثلا از نظر تفکر شباهت به آقای جان بولتن، مشاور ارشد آقای ترامپ سر مسائل امنیتی باشه، که آقای بولتن کسیه که راجب به جنگ رفتن با آقای ماتیس واقعا اختلاف نظر داشتن. آقای بولتن قبلا علنا گفته ممکنه جنگ بهترین راه باشه.
یعنی آقای وطنخواه، شما فکر میکنید که تصمیم هایی که در روزهای اخیر ما از کاخ سفید شنیدیم، مبنی بر خروج از سوریه، کم کردن نیروها در افغانستان، اینها رو شما میتونید در راستای این ببینید که شاید تبدیل بشه به یک فشار بیشتر بر ایران که حتی بتونه به یک اقدام نظامی منجر بشه؟
من فکر میکنم در کل کارهایی که آقای ترامپ داره میکنه همش ربط داره به سیاست‌های داخلی آمریکا و اینی که ایشون میخواد در ریاست جمهوری، در انتخابات ریاست جمهوری 2 سال آینده پیروز شن، و ایشون میدونن که امروز در میان مردم آمریکا کسی واقعا حوصله جنگ و دخالت کردن در به خصوص در خاورمیانه از طریق آمریکا واقعا علاقهش خیلی کاهش پیدا کرده. برای همین حالا موضوع به این برمیگرده، شما اگر از نظر تفکر کسی باشید مثل آقای ماتیس که همیشه حرفش این بود که قدرت آمریکا از این میاد که آمریکا متحدایی داره در مثلا اروپا و غیره و باید با اینا همکاری کرد، آقای ترامپ اهمیتی به متحدای خودش زیاد نمیده. آقای ترامپ کسیه که به نرخ روز میخواد کارش انجام بده و امروز چیزی که براش مهمه انتخابات 2 سال آینده است. بعد این 2 سالی که در کاخ سفید بود نشست و دید که واقعا، خب این میتونیم باش بحث کنیم چون حرف ایشون کاملا هم بی خود نیست. ایشون حرفش اینه که آقا ما بریم در افغانستان، 17 سال افغانستان بودیم، حالا 5 سال دیگه هم باشیم بعد چی؟ ایشون کارت برنده جلوشون نمیدیدن ولی کارت برنده‌ای که جلوشون می‌دیدن در صحنه سیاست داخلی آمریکا بود و اینکه ایشون می‌خواد دو سال دیگه پیروز بشه.
سوال آخرم راجع به خارج از مرزهای آمریکاست و برگردیم به خاورمیانه. می‌خوام ببینم که شما موازنه قدرت بین آمریکا و روسیه رو با توجه به تحولات اخیر چطوری می‌بینید؟ با توجه به اینکه روسیه استقبال می‌کنه از اینکه آمریکا خارج میشه از سوریه، اما در این حال میگه که باید روشن باشه که وضعیت از این به بعد چگونه خواهد بود.
ببینید خیلی‌ها امروز مشغولن به این که بگن که آمریکا با این کاری که کرد نیروهای خودش از سوریه آورد بیرون، سوریه رو تقدیم کرد به آقای ولادیمیر پوتین و روسیه. من اینو قبول ندارم. من فکر میکنم اگه بخوایم مقصر کسی بدونیم، باید برگردیم به همون چند سال اول جنگ داخلی سوریه و کسی که سوریه رو تقدیم کرد به روسیه و حتی میتونیم بگیم ایران، آقای اوباما بود. کاری که آقای ترامپ داره میکنه، میگه ببین نه شما آقای اوباما برنامه‌ای داشتید، نه من که امروز رئیس جمهورم با این مشاورایی که دور بر من هستن واقعا یعنی یک راه حل اساسی جلوی من گذاشتید. این حرفی که آقای ترامپ خواهد زد. ببینید روسیه حالا ممکنه بهش بگیم پیروز، ولی این پیروزی که روسیه در سوریه داشته ربطی به آقای ترامپ نداره. مشکل بزرگی آقای ولادیمیر پوتین این که حالا آمریکا داره میاد بیرون، این کشور بیچاره به نام سوریه رو کی میخواد بازسازی کنه؟ نه روسیه پول این کارو داره، نه ایران پول این کارو داره. اگرم پول نباشه، اگر این جوانای سنی سوریه بدون کار باشن، خب هیچ شکی نیست که این جنگ داخلی ادامه خواهد پیدا کرد. یعنی اسلحه ارزان و مردمی که هیچ کاری ندارن جز اینکه بخوان با اسلحه از خانواده‌های خودشون دفاع کنن، از دهای خودشون، شهرهای خودشون دفاع کنن. یعنی میخوام بگم خیلی زوده که ما بخوایم بگیم روسیه برنده سوریه شد. سوریه یک کشوری با حدود 30 میلیون جمعیت، روسیه تنها نمیتونه برنده دراز مدت اون این جنگ داخلی سوریه باشه و روسیه ممکنه حتی بخواد امروز به این فکر باشه که دستش بیشتر به سمت اروپایی‌ها، حتی آمریکا و حامیان آمریکا در خاورمیانه مثل امارات متحده عربستان ببره که از اونها کمک مالی بگیره که اگه واقعا میخوان در سوریه صلح بشه به فکر آباد کردن سوریه باشن، چون بدون آباد کردن سوریه این جنگ حالاها ادامه خواهد داشت.
دیدگاه الکس وطنخواه تحلیلگر امور سیاسی بود در واشنگتن. رئیس جمهوری اسلامی و هیئت ارشد سیاسی و اقتصادیش از آنکارا بازگشتند. حسن روحانی و 5 وزیر همراهش در سفر به ترکیه یادداشت‌های تفاهمی امضا کردند و تهران و آنکارا متحد شدند روابطشان را وارد مرحله جدیدی کنند. سمیرا قرایی.
حسن روحانی عصر چهارشنبه راهی آنکارا شد تا در سفری 2 روزه در نشست شورای عالی همکاری‌ها میان دو کشور شرکت کند. دو هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی آقای روحانی را در این سفر همراهی می‌کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت، رضا رحمانی وزیر صنعت، محمود وایزی رئیس دفتر آقای روحانی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی، رضا اردکانیان وزیر نیرو و غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی از جمله اعضای هیئت همراه آقای روحانی بودند که این اسامی خود به تنهایی نشان دهنده اهمیت این سفر برای ایران است. در انتهای این سفر شامگاه پنجشنبه آقای روحانی و همتای ترکش در نشستی خبری به افزایش همکاری‌ها میان دو کشور اشاره کردند. به شدت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کردند و بر ادامه مناسبات تجاری خود تاکید کردند. حسن روحانی در نشست خبری خود با رجب طیب اردوغان چنین می‌گوید:
ما همه معتقدیم دوران گلدر معابی در جهان امروز پایان یافته. ملت‌های منطقه بر مبنای منافع مشترکشون تصمیم می‌گیرند. جلسه شورای عالی راهبردی داشتیم به همین مناسبت بود که اگر موانعی در توسعه روابط دو کشور وجود داره اون موانع رو برطرف کنیم. در زمینه مسائل مالی، بانکی و پولی، تجاری، صنعت، گمرک، انرژی و همچنین مسئله حمل و نقل، توریسم، همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور روابطمون رو گسترش بدیم، ادامه بدیم، مخصوصا در زمینه مسئله ترانزیت در منطقه که ایران و ترکیه با همدیگر میتونن آسیا رو به طور کامل به اروپا متصل بکنند و شرق و غرب، شمال و جنوب رو به هم متصل بکنند.
آقای اردوغان نیز در این نشست خبری اعلام کرد که آنکارا می‌خواهد روابط دو جانبه تجاری خود با تهران را از 11 میلیارد دلار کنونی به 30 میلیارد دلار برساند. آقای اردوغان تاکید کرده است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته. ترکیه از آنها حمایت نمی‌کند و برادرانه کنار مردم ایران می‌ایستد. ترکیه فعلا شامل معافیت موقت از تحریم‌های نفتی و گازی ایران شده است. با این در پی آن است که معافیت دائمی از آمریکا بگیرد، چرا که میگوید جایگزینی برای نفت و گاز کشور همسایه‌اش ندارد. در مراسم‌های گوناگون روز پنجشنبه چندین و چند سند میان ایران و ترکیه امضا شد که همگی آنها به شکل زنده از شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد. پس از سفر دو روزه آقای روحانی، وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد که روابط دو کشور وارد مرحله تازه تجاری خواهد شد. حال باید دید ترکیه چقدر به ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک خواهد کرد و همچنین با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه مواضع این دو کشور که پیش از این بسیار با هم تفاوت داشت چگونه به همگرایی خواهد رسید.
30 دقیقه پس از نیمه شب ایران، فشرده اخبار از رادیو فردا. شرکت پست بین المللی DHL توقف ارائه خدمات به جمهوری اسلامی از بیش از یک ماه و نیم قبل را تایید کرد. پروازها از فرودگاه گتویک لندن که پس از 36 ساعت توقف صبح جمعه از سر گرفته شده بود، با پدیدار شدن پهپاد دیگری شامگاه جمعه بار دیگر متوقف شد. ناو هواپیمابر آمریکایی USS جان استنیس روز جمعه همزمان با برگزاری رزمایش سپاه پاسداران وارد خلیج فارس شد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به دلیل اختلاف نظر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقامش استعفا کرد. استعفای وی پس از تصمیم ترامپ در مورد بیرون بردن نیروهای آمریکایی از سوریه صورت می‌گیرد. خبرگزاری فارس از تجمع گروهی در تهران در اعتراض به برخورد توهین‌آمیز یک نماینده مجلس شورای اسلامی با کارمند دولت در گمرک گزارش داد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود جشن شب یلدا را به ایرانیان شاد باش گفت. از مجله نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که سازوکار مالی موسوم به SPV برای جمهوری اسلامی در آتیه نزدیک قرار است اجرایی شود. در این باره جمشید زند از رادیو فردا دیدگاه یک کارشناس امور مالی و مسائل اقتصادی را جویا شده است. مرداد عمادی در لندن.
پنجره زمانی که به صورت قطعی تعیین شده اینه که تا قبل از 10 ژانویه این سیستم بتونه اجرایی بشه.
آقای امادی، SPV چه راهکارهایی رو برای ایران در نظر گرفته با توجه به اینکه 3-4 ماه پیش که این پیشنهاد مطرح شد، اروپایی ها گفتن که هدفشون کمک به ایران از طریق بانک های محلی اروپایی برای مبادلات تجاری تا سطح 20 میلیون یورو هست که این با واکنش شدید ایران روبرو شد. آیا معلوم است که ایران با استفاده از این سیستم چه مقدار پول رو میتونه انتقال بده؟
یکی از دشواری هاست، یکی از در حقیقت مسائلیه که بین دو طرف تفاوت بزرگی داره. چون اتحادیه اروپا این نگاه این هست که این کانال پرداخت ویژه برای پرداخت‌های مربوط به تجارت با ایران از هر دو سو باشه و در حقیقت هم کار بازرگانی با ایران رو هماهنگ و آسان بکنه و هم ایجاد شفافیت بکنه که در برابر اتهامات و تهدیدهایی که خزانه‌داری آمریکا بارها کرده اینو که راجع به پولشویی و بودن کارهای مالی با ایران، این یک مقدار در حقیقت به اون طرف حرکت کنه که این شفافیت رو ایجاد بکنه. اما دو مسئله اینجا هست. یکی که ایران به این به عنوان یک ابزار کلان نگاه میکنه، به این صورت که حتی در سطح دولت بتونه این پرداختای چند صد میلیون یورویی رو، این ممکنه در حال نزدیک هم حتی ممکنه به این سو بره، ولی در حال حاضر به خاطر فشارها و این فشارها بسیار بالاتر رفته از واشنگتن در این شش هفته اخیر، این نمیشه صندوق رو انتظار داشت، این کانال پرداخت ویژه رو انتظار داشت که از ابتدای کمچین توانی پیدا کنه. به دو دلیل، یکی این که برای ایجاد و اجرای کردن این یک ذخیره مالی احتیاج دارد که در حال حاضر با بلوک بودن پولهای ایران این رو باید اروپا مهیا کنه. این یک بخششه که متاسفانه تهران زیاد نگاه نمیکنه به این. و بخش دوم اینه که تا زمانی که ایران به طور کامل عضو کنوانسیون مبارزه با فروشویی نشه، نمیشه انتظار داشت که اتحادیه اروپا با توجه به علامت سوال‌های جدی در برابر سیستم بانکی ایران هست و اینو هیچ کس نمیتونه انکار کنه، حتی در درونم انکارش ممکن نیست، اتحادیه اروپا بیاد اینجا همکاری بکنه در یک پروژه که ممکنه از این راهکارهای این پروژه استفاده بشه برای پولشویی یا کارهای غیر قانونی یا کارهایی که لااقل در چارچوب توافق 2015 ایران قرار نیست وارد اون فعالیت ها باشه.
پس به نظر شما حتی اگر اروپایی ها این سازوکار مالی رو در چند هفته آینده اجرایی بکنن، چون که ایران شرایط FATF رو هنوز نپذیرفته، سه تا از چهار لایحه‌ای که آقای روحانی به مجلس داده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هست، عملاً ایران نمیتونه از این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند ماه آینده استفاده بکنه؟
این میتونن، ولی که این بعد این پروسه مهمیه که آیا این واقعا کاربرد خواهد داشت یا نه، روی کاغذ خواهد موند. نه، میتونن استفاده کنن، ولی در اون سختی که ایران هم نیاز داره، هم نشان داده، هم منتقل کرده که ما در این سخت احتیاج داریم پرداختای ویژه کاربرد داشته باشه، در اون نخواهد بود، چون در صحبتهایی که شده خب این مسئله شده. خب مسائلی که در مورد انتقال پول در دو کشورهای افریقایی برای خریدهایی که شد، یا کشورهایی مثل خریدهایی که در مورد قزاقستان بود و در انتقالهای پولی که در مورد از کانالهای قبرس و مالتا جا شد، خب تمام اینها در اختیار اتحادیه اروپا گذاشته شده، برای که امریکایی‌ها خب این پرونده رو روز به روز دارن از نظر میزان اطلاعات غنی‌تر می‌کنن. و اینو نمیشه انکار کرد که اگر شما میخواید این کانال پرداخت ویژه کانالی باشه که فقط به تجارت و کارهای تماما شفاف و قانونی اختصاص داده بشه، این در یا پنجره ها رو باز بذارید برای کاربردهای دیگه. این به این خاطره که من فکر می‌کنم بزرگترین چالش اینجا در بین تهران و بروکسل اینه که تهران این رو به عنوان یک کارت سفید میخواد که هر جور که میخواد استفاده کنه، چون پول ماست ما نفت فروختیم، ولی اینطور نیست. اشاره کردید که در مجمع تشخیص سه تا بخش این مونده. خب این که ما وقتی که سه چهارم اینا نپذیریم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که همکاری طرف مقابل 100% باشه؟
پس به نظر شما حتی اگر این سازوکار مالی اتحادیه اروپا در چند هفته آینده اجرایی بشه، آیا ایران میتونه بخشی از پول نفتی رو که در حال حاضر میفروشه به کشورهای مختلف به ایران منتقل بکنه؟
استفاده از این پول مربوط به خریدهای نفت از ایران رو که مربوط به تجارت با اتحادیه اروپا و شرکت‌های اتحادیه اروپا باشه، بله، ایران میتونه از این کانال پرداخت استفاده کنه. ولی اینکه این پول به صورت بدون محدودیت و بدون هیچ نظارت منتقل بشه که ایران بخواد هر جور استفاده کنه، این رو خزانه داری امریکا نشان داده، یعنی منتقل کرده که این یک همکاری غیر مستقیم. همین اتهامی که روی HSBC دو سال نیم پیش بود و اون جریمه هم شدن اونا، که یک همکاری غیر مستقیم برای فعالیت‌های پولشویی تهران هست. و به این خاطر در حال حاضر این به نظر نمی‌رسه که شما نفت فروختید به اروپا، اروپا پولشو منتقل خواهد کرد، چون روی تمام اینها فشارهایی که خزانه‌داری امریکا گذاشته، ممکن 90% این فشارها انگیزه سیاسی داشته باشه، و اون 10% که واقعا مسائل مربوط به پولشویی در ایران اتفاق افتاده و ده ها پرونده هست که از اینها نمیشه گریز کرد، این نیاز رو روزافزون کرد کرده که شفافیت ایجاد بشه در کار با ایران کنه. به این خاطر من این انتظار من نیست، ممکنه من اشتباه بکنم، ولی این انتظار من نیست که این پول بدون هیچ نظارتی منتقل بشه به تهران و تهران هر جور که خواست از این استفاده کنه.
حتی اگر اتحادیه اروپا این سازوکار مالی راه اندازی و اجرایی بکنه، تا زمانی که ایران شرایط FATF رو به جا نیاورده، چهار لایحه تقدیمی آقای روحانی به مجلس تصویب و اجرا نشده، عملا ایران نمیتونه کاری بکنه. یعنی اتحادیه اروپا توپ رو میندازه در زمین ایران تا زمانی که ایران شرایط FATF رو به اجرا در بیاره.
بله، تا زمانی که اون چهار لایحه تصویب نشه و وارد سیستم قانونی ایران به صورت قوانین جاری نشه، تمام امکانات این کانال پرداختای ویژه فعال و اجرایی نخواهند شد. یعنی این من این گفتم، این انتظار من نیست و فکر میکنم انتظار هیچ کدوم از این کسانی که پرونده آشنا داشتن. برخی از این امکانات مهیا شده کانال پرداخت ممکنه در اختیار قرار خواهد گرفت، ولی اینها بیشتر در مربوط به پرداختهای کوچک و خریدهای این کارهای تجاری با اتحادیه اروپا خواهند بود. و اون سختی که ایران واقعا روز افزون هفته افزون ما احتیاج داریم در ایران که در سیار اقتصاد قرار بگیره، اون نخواهد شد. چون شاید زمانی که شما اتهام زنده دارید در مورد پولشویی کردن و کارهای کدر کردن، من این رو میتونم بزرگتر بکنم. حتی بانک‌های چینی هم شما مطمئن باشید که از ماه می 2019 که بیاد خیلی از بانک‌های چینی کارهای کاری رو با ایران خواهند بست.
آقای امادی، FATF در آخرین جلسه خودش 4 ماه دیگه به ایران فرصت داد که این قوانین رو تصویب و اجرایی بکنه، که این فرصت در ماه فوریه یعنی 2 ماه دیگه به پایان میرسه. آیا به نظر شما این احتمال هست که FATF دوباره تمدید بکنه مهلت ایران رو، یا اینکه این شانس نهایی بود برای ایران؟
فکر می‌کنم پاسخ این پرسش شما رو باید در تصمیم و نتیجه نهایی این بازی که یا این چالشی که الان بین مجمع تشخیص مصلحت و دولت هست باید یافت، که اگر اونجا مجمع تشخیص ببنده این راه که نخ ما اینا تصویب نخواهیم کرد، بسیار دور از انتظار من خواهد بود که ما شاهد تمدید باشیم. برای اینکه ایران به اندازه کافی، حتی به نظر من میشه در اندازه کافی فرصت رو ما داشتیم در ایران که این رو تایید و تصویب کنیم، ولی مشخصه که رگه خیلی بزرگی از حاکمیت سیاسی ایران که شاید من اون رگه رو بزرگتر و فراتر و توانمندتر از دولت میدونم، نمیخوام که شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد بشه. برای اینکه خب اون موقع باید آسان خواهد بود ردیابی این پولهای گم شده که ما الان داریم به طرف 1 تریلیون دلار درآمد نفتی میریم و در بهترین سناریو ما 35-38% اینو میتونیم ردیابی بکنیم که در چه پروژه‌هایی. و این ردیابی اطلاعاتی نیست که بلافاصله دوستان در تهران مشت کنیم، در این که بفهمیم که این 1/3 اقتصاد ایران که این پول دریافت کرده، اون 1/3 بقیه چی شده. این برای خود مردم ایران از همیشه از ما مهمتر و ارزشمندتر خواهد بود. و اون گروه، اون رده‌ای که در حقیقت دست بالا رو دارن، اونها نمیخوان، چون اگر این مفت مشخص بشه، انتقال‌های نجومی پول که شما دارید که از قطر و دبی و ابوظبی شما شروع بکنید تا هند و مالتا و مالزی و چین و بلاروس و روسیه و یونان و کشورهای دیگه، 27 کشور ما داریم صحبت میکنیم، اونها مشخص خواهد شد و این پرونده ها رو میشه فعال کرد که این پولها رو بازگرد. طبیعتاً یک همچین مافیای پولی اقتصادی اجازه نخواهد داد که این، و اگر اون طور باشه، من انتظار من نیست که این دو مرتبه تمدید بشه.
و در نهایت اینکه آقای امادی، سویفت اعلام کرده که نقل و انتقال پول از طریق این سیستم برای ایران بسیار محدود شده و خواهد شد، این چه تأثیری در مبادلات تجاری و اقتصادی ایران خواهد داشت، حتی اگر این سازوکار اتحادیه اروپا اجرایی بشه؟
تأثیر سویفت رو همین الان داریم میبینیم به صورت مستقیم، که تقریبا کار با ایران به حدی رسیده که ما دوباره برگشتیم به خریدها و دادوستدهای چمدانی. تجربه که ما داریم از زمان دولت پیش اینه که وقتی که این کارهای چمدانی شروع شد، مقدار قابل توجه، یعنی بالای 100 میلیون دلار پول گم شد. یعنی پولهایی که بانک مرکزی اینا رو کانالای که احتیاج نیست اینجا ما بگیم استفاده میکرد برای انتقال این پولا، برای تامین نیازهای خرید، و بسیاری از اینها خریدهای قانونی بودن، اینا من بگم، ولی چون سویفت از دست ما خارج شده بود نمیتونست ایران استفاده کنه. و بعد نقل میداد و در بین همون چند ساعت یا چند روز انتقالی که از ایران بود به کشور فرستاده شده مقداری از این پول ها گم شده بود. ما بیش از 27 تا پرونده داریم الان اینجا، رقم های بالای 10 میلیون دلار، و خب ما الان داریم میبینیم که ایران عملا در برگشته به اون، و خب این بسیار برای اقتصاد ایران هزینه افزا و منفیه، و در این چارچوب من فکر می‌کنم شاید بزرگترین صدمه یا علامت خطری که ما الان داریم میبینیم، این نبزیم میتونیم بگیریم، اینه که سویفت تقریبا کار با ایران رو و ارائه خدمات به ایران رو متوقف کرده.
نقطه نظرات مهداد عمادی را میشنیدید، کارشناس مسائل مالی و اقتصادی در لندن. 44 دقیقه پس از نیمه شب ایران، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه شب چله را به مردم ایران شاد باش گفت و در پیامی نوشت: همزمان که مردم سرفراز ایران بلندترین شب سال و پیروزی نور بر تاریکی را جشن می‌گیرند، برایشان آرزوی خوشبختی و آزادی دارد. مایک پومپئو افزوده است: آنگونه که نظامی سراینده ایرانی گفته، در نومیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است، و با یلدا خوش پیامش را به پایان برده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همزمان با آماده سازی های تیم ملی فوتبال ایران برای جام آسیایی و نیز اردوی تدارکاتی امیدها برای بازی های انتخابی المپیک، پرونده پیکارهای کشتی فرنگی جام قهرمانی باشگاه های جهان در اردبیل بسته شد. کارشناس و مفسر جهان ورزش حبیب روشنزاده:
مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان که در اردبیل جریان داشت پایان یافت و دو تیم از ایران اول و سوم شدند و نماینده باشگاه‌های روسیه دوم. مسابقات با شرکت 9 تیم باشگاهی برگزار شد. 3 تیم بیمه رازی، شهدای مدافع حرم و سینا صنعت ایزه از ایران و نمایندگان کشتی فرنگی باشگاه‌های روسیه، ترکیه، گرجستان، اوکراین، صربستان و قرقیزستان در این مسابقات شرکت داشتند که در پایان فینال مسابقات میان بیمه رازی و نماینده روسیه برگزار شد و نتیجه 8-2 به سود نماینده ایران بود. روسیه دوم شد و سینا صنعت ایزه سوم. در مسابقه برای مقام سومی، کشتی میان نمایندگان ایران و ترکیه با جنجال همراه بود و به دنبال اعتراض شدید ترک ها رأی کشتی وزن 63 کیلوگرم به سود ترکیه عوض شد، ولی در مجموع تیم نماینده ترکیه با نتیجه 4-6 بازنده شد و تیم سینا صنعت ایزه از ایران در مکان سوم قرار گرفت و پیروز از تشک بیرون آمد. تیم ملی فوتبال امید ایران به اردوی تدارکاتی خود در جزیره کیش پایان داد و هر دو بازی دوستانه خود را مقابل تیم ملی فوتبال امید سوریه با پیروزی پشت سر گذاشت. بازیکنان زیر 23 سال ایران که در بازی اول 2-1 پیروز شده بودند، در دومین بازی تدارکاتی در برابر سوریه 3-1 برنده و به اردوی خود در جزیره کیش پایان دادند. این اردو و بازی‌های تدارکاتی با سوریه برای آمادگی تیم ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو ترتیب داده شده بود. تیم ملی فوتبال امید ایران تا شروع بازی‌های انتخابی المپیک چند بازی تدارکاتی دیگر زیر نظر زلاتکو کرانچار سرمربی خود در برنامه دارد که اولین آن به گفته حمید استیلی مدیر تیم ملی امید مقابل اردن است که فردا دوم دی ماه تیم عازم عمان پایتخت اردن خواهد شد برای برگزاری این مسابقه.
دوم عازم اردن هستیم، به بازی با تیم ملی المپیک اردن داریم و بعد تو اواخر این ماه یه تورنمنت تو قطر هست، ما تو قطر بازی میکنیم و بعد بازی تورنمنت دیگه داریم تا فروردین ما که با شروع بازی همونه.
و امید نورافکن بازیکن تیم ملی فوتبال امید ایران هم معتقد است نزدیک شدن به بازی های المپیک به فداکاری نیاز دارد.
مهمترین چیزی که میتونه ما رو نزدیک المپیک کنه از خودگذشتگی بازیکنامونه.
تا شاید بعد از 40 سال تیم ملی فوتبال امید ایران بار دیگر برای بازی‌های المپیک انتخاب شود. و در قطر تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران روز جمعه تمرینات آمادگی خود را زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی دنبال کرد. تیم ملی ایران که خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، تمرینات روز جمعه را بیشتر روی ضربات پنالتی متمرکز کرده بود. 4 سال پیش تیم ملی فوتبال ایران با ضربات پنالتی از سوی عراق از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا حذف شد. جام ملت‌های آسیا 2 هفته دیگر در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و ایران در دور مقدماتی با تیم‌های یمن، ویتنام و عراق همگروه است.
حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش. با مجله نیمه شب در این بلندترین شب سال در نیمکره شمالی زمین همراهتان بودیم. شب چله خوشی رو که همچنان سپری میکنید برایتون همچنان آرزو داریم. همکارانمون در 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه همچنان همراهتانند. پایان بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی است در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی و دیدگاه کارگران نسبت به آن اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دادگستری شهرستان شوش به 18 کارگر بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه که با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند گفته که قرار نهایی برای پرونده آنها صادر شده است. بر اساس این گزارش جزئیات این قرار نهایی برای کارگران روشن نیست. شماری از 41 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران با قرار کفالت آزاد شدند. اکثر این کارگران در روزهای اخیر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. بازداشت‌ها در پی اعتصاب حدوداً 40 روزه یک کارگران و نیز تجمع‌های اعتراضی آنان بین روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته انجام شدند. در این میان فرزانه زیلابی، وکیل مدافع شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که اتهام برخی کارگران بازداشتی فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. این در شرایطی است که دادستان اهواز سه‌شنبه گذشته در جمع کارگران از آنان به خاطر تجمع‌های مسالمت‌آمیز تشکر کرده و گفته بود آسیب نرساندن به اموال عمومی و همکاری با مسئولان در این مدت نشان دهنده این است که کارگران فقط می‌خواهند صدایشان شنیده شود. کارگران شرکت آریان فولاد در بوئینزهرا در حمایت از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تجمع کردند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی این تجمع در پی بازداشت شماری از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد. پیش از این نیز کارگران این شرکت تجمعی را در حمایت از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت‌تپه برگزار کرده بودند. فرهنگیان بازنشسته در چند استان ایران روز پنجشنبه با خواسته بهبود وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شرکت کنندگان در این تجمع‌ها که در استان‌های گیلان، اصفهان، یزد و چند استان دیگر برگزار شد، خواستار ارتقای مستمری‌ها و بهبود سطح خدمات درمانی بیمه پایه شدند. پیش از این شماری از بازنشستگان آموزش و پرورش کرمانشاه و گیلان نیز روز چهارشنبه مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش این دو استان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به تأخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود شده بودند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعی دیگری هم روز سه‌شنبه از سوی شماری از بازنشستگان در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. آنها در کنار خواسته‌های صنفی و معیشتی به برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراض‌های صنفی اعتراض کردند. در گرم و گرم بحث‌ها در مورد خصوصی‌سازی شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، خبر واگذاری شرکت کشت و صنعت مخان اعلام شد. اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل، این خبر را در گفتگوی تلویزیونی تایید کرد.
این کسی که الان داره مجموعه رو گرفته نزدیک 15,000 تا پرسنل داره خودش. چین اصل هستش و خودش به 60 کشور داره صادرات میکنه و جزء برترین صادر کنندگان کشور هم قلمداد میشه.
پیش از این اکبر علمی فرماندار اسبق مغان و نماینده پیشین مجلس از تبریز، آذرشهر و اسکو در مورد خریدار قبلی شرکت گفته بود که زمین‌های کشت و صنعت مغان هر متر مربع 2800 تومان به فروش رفته است. به گفته ی آقای علمی تسامح سازمان خصوصی سازی نسبت به خریدار به اندازه‌ای بود که قرار شده بود برنده مزایده و چه معامله را به صورت اقساط 9 ساله فاصله 6 ماهه اقساط و نرخ سود 10% تسویه کند و از 2 سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود. اما کمی در مورد عملکرد شرکت شیرین عسل یعنی مالک جدید شرکت کشت و صنعت مغان در حوزه مناسبات کار بدانیم. خبرگزاری ایلنا در تیر سال جاری در گزارشی به نقل از کارگران شرکت گلوکوزان آذر که تحت مسئولیت شیرین عسل فعالیت می‌کند گفتند که هر جمعه باید در محل کار حاضر شوند، اما برای جمعه ها مزد روز عادی به آنها پرداخت می‌شود. به نوشته ماده 59 قانون کار، ارجای کار اضافی به کارگر در صورت موافقت او و پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی مجاز است. یکی از کارگران این کارخانه هم در مورد سختی‌های کار در این کارخانه گفت: در قسمت خشک کن هر کارگر نزدیک به 300 کیسه 25 کیلویی را روزانه روی کمر جابجا می‌کند، اما هیچ سختی کاری به کارگران تعلق نمی‌گیرد. در همین حال نداشتن سرویس و همچنین وعده غذای گرم در شرکت گلوکوزان آذر در شرایطی است که مطابق مواد 151 و 152 قانون کار، کارفرما موظف به تهیه حداقل یک وعده غذای گرم و سرویس مناسب برای کارگران است. در این حال محمد رضا مصطفی زاده مدیر عامل شرکت گلوکوزان آذر به ایلنا گفت در روزهای جمعه هم اگر کاری انجام می شود مطابق با شرایط کارخانه است. به بحث خصوصی سازی برگردیم. سازمان خصوصی سازی در ماه‌های اخیر به شدت از سوی کارگران و شماری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس هدف انتقاد قرار داشته است. منتقدین با اشاره به وضعیت واحدهایی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران، شرکت نیشکر هفت تپه، کارخانه هپکو، ماشینسازی تبریز، پلی اکریل اصفهان، نساجی مازندران، نساجی قائمشهر، شرکت کشت و صنعت شمال، روغن نباتی قنچه و چیتسازی بهشهر گفتند که این واگذاری‌ها به ورشکستگی یا تعطیلی واحدها و اخراج کارگران و یا پرداخت نشدن دستمزد آنان به مدت طولانی منجر شده است. به نوشته ایلنا، نصرالله دریا بیگی دبیر خانه کارگر استان مازندران گفت که خصوصی سازی ولنگار به گفته او نتیجه جز فلاکت، توزیع ناعادلانه ثروت، فقر، تعطیلی کارخانه‌های قدیمی، طلاق و رواج ناهنجاری‌های اجتماعی نداشته است. و افزود هر واگذاری که در مازندران انجام شد منجر به تعطیلی آن کارخانه شد. نصرالله دریابیگی اضافه کرد: واحدی نداریم که در آن واگذاری انجام شده باشد اما تولید رونق گرفته باشد. نظر احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد را می‌شنویم.
داستان این است که خریداران در یک فرایند شفاف این خصوصی‌سازی را انجام ندادند، دولت انجام نداده و خریداران اغلب در پی این بودند که سوداگرانه برخورد بکنن، نه اینکه این واحدها رو نگه دارن. چرا؟ برای اینکه این واحدها بر اساس قیمت دفتری که بسیار پایین بوده به اونها فروخته شده بوده و اونها میخواستن اون دارایی های غیر منقول مثل زمین یا امکانات دیگه ای که هست رو بفروشن. و ما در موارد زیادی دیدیم که تعدیل نیرو صورت گرفته و سرمایه گذاری مجدد نشده.
اما مقام های جمهوری اسلامی ایران از سیاست خصوصی سازی به شدت دفاع میکنند. یکی از آنها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد است که به تلویزیون ایران گفته است:
خود واگذاری که ما یک فرآیند قانونی داریم بعد در قالب اون فرآیند قانونی انجام میگیره و سعی میشه که مر قانون اجرا بشه بدون هیچ گونه اختلال.
البته وزیر اقتصاد همین چند روز پیش مجبور شد که روند واگذاری آلومینیوم المهدی در استان هرمزگان به بخش خصوصی را که سازمان خصوصی سازی از آن دفاع میکرد متوقف کند. در این حال در چند ماه اخیر پیشنهاد واگذاری مالکیت کارخانه‌ها و یا شرکت‌هایی مانند شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران به کارگران مطرح شده است. در این ارتباط به سخنان چند ماه پیش میثم آل‌مهدی کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران گوش کنیم.
ما باید شورای مستقل کارگری تشکیل بدیم. با تشکیل شورای مستقل کارگری و نظارت بر اعمال این آقایون ما میتونیم راهکار رو پیدا کنیم. باید یک نظارت کارگری باشه.
اسماعیل بخشی از نمایندگان شرکت میشکر هفت‌تپه‌ام پیشتر در این مورد گفته بود.
کمیته تشکیل میدیم، شورای هفت‌تپه رو اداره میکنیم، هرچی هم درآمد درآمد و فلان هیچ هم نگران نباشید، هممون تخصصا رو داریم. تا الان کی هفت‌تپه رو اداره کرده؟ اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید، میتوانیم هفت‌تپه رو خودمون اداره کنیم. این آرزوی منه که یه روزی برسیم به جایی که هفت‌تپه رو خودگردان اداره کنیم.
حال به نظر می رسد که ایده واگذاری کارخانه ها به کارگران حامیان بیشتری می یابد. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، شکور پور حسین نماینده مجلس از پارس آباد و بیله سوار حدود 2 هفته پیش گفت شرکت کشت و صنعت مغان باید به مردم شهرستان پارس آباد واگذار شود. از سوی دیگر نصرالله دریابگی دبیر خانه کارگر مازندران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که شرط جامعه کارگری این استان در خصوصی سازی چوب و کاغذ مازندران این است که 1800 کارگر آن سهامدار شرکت شوند تا در سود فروش شریک شوند و برای اداره کارخانه انگیزه پیدا کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.